بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به الحالات المختلفه لاسم الجنس. عرض منظرتون که همونطور که خاطر شریف دوستان هست، ما اولین بحثی که تو اطلاق داشتیم در باب این موضوع بود که آیا موضوع اون له کلمات به نحویه که در اونها اطلاق لحاظ شده است یا خیر، که جناب شهید صدر گفتن که امکان نداره که در موضوع له کلمات قید اطلاق لحاظ شده باشه، یعنی موضوع له کلمات طبیعت مطلقه نیست، طبیعت محض است، طبیعت ملحوظ فالاطلاق و تغییره. به بیان دیگه هم اطلاق و هم تغییر برای اینکه فهمیده بشن نیاز به یک دالی دارن. تغییر نیاز به بیان قید داره، اطلاق هم نیاز داره به قرینه حکمت. خب این رو مفصلا بررسی کردیم. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که کلماتی که از اونها اراده اطلاق میشه در نگاه شهید صدر اسم جنس به اونها گفته میشه و ایشون در این بحثی که الان داریم الحالات المختلفه لاسم الجنس میخوان حالات لفظ مطلق رو بررسی کنن. بحث رو با من بیاید، اینجا مهمه. این نکات مقدماتی که عرض کردم اگر با من نیاید سوال میپرسید که چرا این بحث اینجا مطرح شد، اصلا اسم جنس چه ارتباطی با بحث اصلاح داره. پس گفتیم که موضوع له الفاظ طبیعت محض است، طبیعتی که در اون هیچ گونه قیدی لحاظ نشده، حتی قید اطلاق، یعنی حتی مطلق بودن کلمه هم در اون لحاظ نشده است. خب و در مرحله بعد جناب آقای شهید صدر لفظی که از اون اطلاق فهمیده میشه را اسم جنس مینامد و برای این اسم جنس حالات مختلفی رو در نظر میگیره، اسم جنسی که در واقع به تعبیر ما میشه لفظ مطلق. خب غرض از طرح این بحث اینجا چیست؟ ایشون میخوان با طرح این بحث در اون زیل عنوان حالات المختلفه لاسم الجنس این نکته رو بیان کنن که ما یادتون باشه یه بحث مقدمات دیگه هم قبلا داشتیم در تقسیمات بحث مطلق و مقید، عرض به خدمتتون که گفتیم که مطلق تقسیم می شود به اطلاق مطلق شمولی و مطلق بدلی. گفتیم شمولی چیست؟ شمولی اونه که نسبت به تمام مصادیق خودش عمومیت داره، یک فراگیری نسبت به تمام مصادیق در اون وجود داره. اما اطلاق بدلی نسبت به تمام مصادیق فراگیری نداشت. میگفت سله مقصود اینه که یه نماز رو بیاره، اگر یه نماز رو بیاره امتثال امر مولا کرده. خب غرض از بحث حالات مختلف الاسم الجنس در اینجا بیان این نکته است که اسم جنسی که همان لفظی است که در اون به واسطه قرینه حکمت اراده اطلاق شده است، این در حالات مختلفی که داره در کدام حالت امکان این وجود داره که اطلاق در اون اسم جنس از نوع اطلاق شمولی باشه و در کدام حالت اطلاق از جنس اطلاق شمولی نیست و ما باید اطلاق رو بدلی فرض کنیم. پس آقا سوال بحث رو گرفتید یا نه؟ تا سوال بحث حل نشود مطالب داخل عنوان مذکور مجهول میمونه. پس دقت کنید، یه بار دیگه عرض میکنم چون دقت نمی کنید. مقدماتی داشتیم، گفتیم لفظ مطلق، لفظ و کلمه برای معنای مطلق لحاظ نشده، برای معنای طبیعت محض بس شده. اطلاق رو از چی میفهمیم؟ از قرینه حکمت میفهمیم. پس لفظ مطلق برای طبیعت محض بس شده. خب این مرحله اول. مرحله دوم این که جناب آقای شهید صد به اون لفظ مطلق میگن اسم جنس. اصطلاح اسم جنس رو برای اون لفظ مطلق به کار میبرن. مثلا وقتی که ما میگفتیم حرمت علیکم المیته، المیته اطلاق داره، به المیته میگفتن اسم جنس. خب نکته سوم، گفتیم اطلاق تقسیم بندی داره، اطلاق شمولی، اطلاق بدلی. اطلاق شمولی بود که نسبت به تمام مصادیق فراگیری داره، وقتی که میگه همه مصادیق رو شامل میشه. اما اطلاق بدلی فراگیری نداره، فقط یه مصداق رو شامل میشه. خب با دقت و تحفظ بر این سه مقدمه سوال بحث مشخص میشه که اسم جنسی که به تعبیر شهید صد میشه اسم جنس، یعنی همون لفظ مطلق، لفظ مطلقی که به واسطه قرینه حکمت قراره از اون اطلاق فهمیده میشه، چند حالت داره؟ بررسی این حالات اسم جنس و بیان این که در کدام یک از این حالات ما می توانیم اطلاق شمولی داشته باشیم و در کدام نمی تونیم اطلاق شمولی داشته باشیم و اطلاق ما از جنس اطلاق بدلیه، غرض طرح این بحثه. خب جناب شهید صد میگه که اسم جنس سه تا حالت داره. پس اسم جنس که ایشون میگه منظور اون لفظ مطلقی است که قراره از اون به واسطه قرینه حکمت اطلاق فهمیده بشه. آقای عبیزی من صدام مشکلی نداره، ظاهرا بقیه دوستان مشکلی ندارن، اینترنتم هم مشکلی نداره، یه بررسی کنید، احتمالا مشکل از شماست. خب پس الان ما در حال بررسی حالات لفظ مطلق یا اسم جنس هست. لفظ مطلق یا همون اسم جنس سه تا حالت داره از نگاه شهید صد. یا این اسم جنس ما، حالا من که هی میگم اسم جنس دیگه اینو در نظرتون باشه دیگه، منظور از اسم جنس میشه همون لفظی که قراره ازش اطلاق فهمیده میشه. یا اسم جنس ما الف و لام داره، معرف به الف و لام است. مثلا فرض فرمایید این تو فقه خیلی مثال داشتیم، میفرمود احل الله البی، خداوند متعال بیع را حلال کرده است. الان البیع یک اسم جنس است که الف لام داره. ما از چه طریقی فهمیدیم که این کلام اطلاق داره و شامل تمام مصادیق البیعه؟ از طریق غیره حکمت. گفتیم مولا در مقام بیان است، هر آنچه که میخواسته بگوید را اراده کرده، اما قرینه‌ای بیان نفرموده است. از این عدم بیان قرینه خدمت شما عرض شد که ما قرینه برای تعقید، ما فهمیدیم که از کلام محضرتون که اینجا اطلاق وجود داره. خب این حالت اول. حالت دومی که جناب شهید صد بیان میکنن اینه که اسم جنس ما، حالا تعبیر ایشون اینه، منکر باشد. بعد مقصود از منکر و تعبیری که ایشون خودش اینجا داره، خودش مشخص میکنه معناش چیه. میگه من منظورم از منکر اینه که یه اسمی باشه، یعنی مطلق ما اسم جنسی است که تنوین تنکیر داره. خب این اصطلاح تنوین تنکیر خلاف اون چیزیست که شما در علم نحو خوندید. تنوین تنکیر در ادبیات عرب برای الحاق به بعضی از اسماء معربه، اسماء مبنیه، مثل اسم فعل، که یه فرقی بذاره برای حالت معرفه و نکرش. مثلا اگه یادتون باشه میگفتن کلمه اسم فعل سهن، سهن با سه تفاوتش در اینه که سهن وقتی تنوین میگیره معنایی که داره معنای معرفه است، اما سه تنوینی که میگیره، عذرخواهی میکنم برعکس گفتم، اشتباه شد، سهن تنوینی که میگیره تنوین تنکیر است، اما سه تنوین تنکیر نیست، تنوینی نداره که بخواد تنوین تنکیر باشه. بعد تفاوتش در این میگفتن که سهن یعنی این که آقا شما اصلا دیگه حرف نزن، از هر گونه سخن اجتناب کن، اما سه خالی سه خالی به معنای مطلق سکوت نیست، یعنی از این سخن درباره این موضوعی که داری صحبت میکنی دیگه ادامه نده. نظام گفتن این تنکیر تنوین تنکیر است، تنوین تنکیر برای بیان این که در چه حالتی این اسم فعل معنای معرفه دارد، در چه حالتی معنای نکره دارد. اگر تنوین داخل شود معنای نکره داره، یعنی مطلقا از هر گونه سخنی شما اجتناب کن، اما اگر تنوین داخل نشود معنای تنکیر دیگه نداره، دیگه معنای معرفه داره. خب اصطلاحی که اینجا ایشون به کار میبره تنوین تنکیر با اصطلاح نحویش متفاوته. مقصود از تنوین تنکیر که ایشون اینجا میگه تنوینیه که وقتی بر سر کلمه داخل میشود اون کلمه و اسم جنس داله بر معنای وحدت داشته باشه، یعنی یه دونه. مثلا مثال عرض بخونم خدمتتون، میگه جا رجلون، الان این رجل اسم جنسه، تنوین گرفته. این تنوین در اصطلاح شهید صد تنوین تنکیر است، یعنی بیان میکنه که یه مرد پیش من آمد، نه اینکه مردهای زیادی پیش من اومدن. اما این اطلاق داره، اطلاقش نسبت به اینه که هر مردی اومد پیش من فرقی نمیکنه، اومدن اون مرد، اومدن جا رجل محقق شده، اما یه مرد اومد. یه وقتی میگیم جئنی برجلن مررت برجلن، باز دوباره این تنوین تنکیره، نمیخواد بگه که همه مردها پیش من اومدن، بلکه میخواد بگه یه مرد پیش من اومد یا یه مرد را پیش من میارید. پس وقتی تنوین تنکیر داخل میشه، اون اسم جنس و اون لفظی که شما میخواید ازش اطلاق بگیرید دیگه به معنای مقید به وحدته، نه معنای اطلاقی که همه افراد رو شامل باشه. با این توضیحاتی که داریم میدیم، پاسخ به سوالمون هم داره یواش یواش روشن میشه. سوال چی بود؟ سوال این بود که ما در کدام یک از این اقسامی که برای اسم جنس داریم مطرح میکنیم میتوانیم اطلاق شمولی داشته باشیم، در کدام نمیتوانیم اطلاق شمولی داشته باشیم و اطلاق ما اطلاق بدلی است. گفتن که نت هم خیلی ضعیفه، تصویر هم که گذاشتین کلن صداتون رباتی شده، نمیفهمم. خب نمیدونم چیکار کنیم، تصویر رو قطع کنم؟ اگر مایل هستی تصویر رو قطع کنم.
کجا ما هم دوست نداریم تصویر قطع میشه، اون یکی چه سال مشکل داره. خب یه قطع
آقا الان فقط صدای بنده رباتیه یا برای آقای عبیزی؟ عبیزی میگه من صدا شما رباتی دارم. الان سایر دوستان هم صدای رباتی میگیرن دریافت میکنن؟
خیلی راجب
آقای اخلاقی میگه مشکل ندارم، رسالت میگه مشکل ندارم، ایگانجی مشکل نداره.
در خود کلاس بوردی
خب من یه پیشنهاد دارم، آقایون عبیزی اینا ست ساله یه دوباره برم بیرون، یعنی برم بیرون دوباره داخل شم، شاید مشکل حل شه. آره میخواید من برم بیرون دوباره بیام، شاید مشکل از منه.
نه ما فکر میکنم نتشون ضعیفه که برای اینکه راحت باشن حالا صلاح میدونید تصویر قطع بشه.
من مشکل ندارم تصویر قطع کنم. آقا میگن که تصویر قطع نکنید، بقیه میگن. حالا زن برم بیرون بیام، شاید درست شد. خب عرض کردیم پس در حالت دوم که اسم جنس ما تنوین تنکیر دارد. آقا این اصطلاح تنوین تنکیر، اصطلاح شهید صدر را با مثالی که زدیم نگید آقا این تنوین تنکیر فقط در کلمات مبنی اسماء مبنی می اومد برای بیان حالت معرفه و نکرش مثل صح و سهل، اینا رو خودمون میدونیم، خودم توضیحشو عرض کردم. اینجا جعل اصطلاح کرده ایشون، اصطلاحش متفاوته با بقیه. خب حالت سوم اینه که اسم جنس ما که لفظ مطلقی است که ما میخوایم ازش اراده اطلاق بکنیم، نه الف و لام داشته باشه و نه تنوین تنکیر، بلکه دو حالت داره. یا یک اسم جنس مضاف است، مضاف به یک مضاف الیه، یا یک اسم جنسی است که تنوین تمکین داره. باز دوباره حالا اونجایی که مضاف باشه که مشخص، حالا مثال میزنم توضیح میدم، پس اول منو مثال میزنیم توضیح بدیم. مثلا میگیم که طعام زیدن جیدون، طعام اسم جنس ماست، اضافه شده به کلمه زید، غذای زید خوب است. خب اینجا وقتی ما میگیم غذای زید خوب است، مقصودمون اینه که فقط یه غذای زید که نیستش، که مثل مررت به رجلن جا رجلن یا جعنی به رجلن نیست که مقصود یه رجل باشه، نه میشه که اراده بشه که همه غذاهای زید خوب است. پس این حالت مضاف. حالت تنوین تمکین به چه نفع خواهد بود؟ باز دوباره تنوین تمکینی که ایشون اینجا میگه متفاوته با اون چیزی که توی نحو خوندید. تنوین تمکین در ادبیات عرب در علم نحو وقتی میگفتن یه کلمه تنوین تمکین داره، میگفتن که تنوین تمکین تنوینی است که ملحق میشود به اسم معرب منصرف و اعلام میکنیم که با این تنوینه این اسم معرب است و منصرف است. توجه فرمودین؟ پس اصطلاح تنوین تمکین این بود. تو نحو خوندید، تو سیوتی، تو ابن عقیل مفصل بررسی شد. اما اصطلاح تنوین تمکینی که اینجا جناب شهید صدر بیان میکنن متفاوته. مقصود از این تنوین تمکین در مقابل اون تنوین تنکیر است. یعنی دیگه در حالتی که اسم جنس ما تنوین تمکین میگیره دیگه دلالت بر معنای وحدت نداره، بلکه دلالت بر معنای بیش، یعنی غیر وحدت، تعداد زیاد، هیچ مشکلی ایجاد نمی شود. خب حالا جناب شهید صدر مثال بزنیم. مثلا میگه که قول معروف خیر من صدقت یتبعها اذن. این قول که پاورقی این کتاب هم نوشته، پاورقی همین کتاب حلقات نگاه کنی، مثال داده برای این بحث ما. قول معروف خیر من صدقت یتبعها اذن. یک سخن نیکو، یک سخن خوب بهتر است از صدقه دادنی که همراه با منت باشه، همراه با اذیت کردن باشه. خب عرض محضرتان که این عادی مسئله. خب من یه مثال دیگه هم اینجا نوشته بیدم برای شما نشون بدم.
مشتبه
بله بفرمایید.
الان هر مثالی که برای تمکین فرمودید از معنان یا معنای اون داخل یا چیز داخل دارن
توجه نمیشم. صداتون خیلی ضعیفه.
میگم الان صدا خوبه؟
الان بهتر. بفهم.
میگم هم مثالی که برای اضافه زدید و هم مثالی که برای بیترین بود هر دوتاشون تغییر داشت. توی اضافه اضافون الیهش غذای زید،
غذای زید درسته تغییر داره ولی خود غذای زید اطلاق نداره. قرمه سبزی، قیمه، ماکارونی، پیتزا، عدس پلو، این اطلاق نداره. اطلاق و تغییر یک معنای نسبی هستن دیگه. به نسبت به زید مقید شده، اما نسبت به غذای خود زید چی؟ به نسبت به این که قول باشه مقید شده به معروف بودن، اما خود قول معروف بودن اطلاق نداره؟ قطعا داره.
که چه قولی مثلا باشه؟
آره چه قولی باشه؟ پس اطلاق داره. حالا این دنبال یه مثال اینجا نوشته بودم، مثال خوبی بود، اجازه بفرمایید الان توضیح میدم. خب مثال روایی پیدا کردم، مثال خیلی خوبی هم هست. من تزوج امرأة لمالها وکله الله الیه. کسی که ازدواج بکند با یک خانومی به خاطر مالش، خداوند متعال این کار، این شخص رو، کارش رو میندازه به همون مالش، یعنی نه به مالش میرسه نه به چیز دیگه که مد نظرشه. خب الان میفهمم من تزوج امرأتن، آیا مقصود از این امرأتن این که تنوین هم گرفته مثل جا رجلن و مررت به رجلن و جعنی به رجلنه، یعنی با یک زن ازدواج بکند، یا نه اطلاق داره با هر زنی، با یه زن، دو زن، سه زن، یه بار ازدواج کرده باشه بعد طلاق گرفته باشه دوباره بخواد ازدواج کنه، صد بار طلاق گرفته باشه بخواد دوباره، فرقی نداره. پس اطلاقی که اینجا وجود داره مقید به قید وحدت نیست، یعنی توش معنای وحدت نخوابیده، مثل جا انی رجلون خدمت شما عرض بشود که جا رجلون مررت به رجلن جینی به رجلن نیست. خب پس این شد سه تا حالت معرف به الف لام باشه، دو تنوین تنکیر داشته باشه، سه تنوین تمکین داشته باشه، یا خدمت شما عرض بشود که مضاف باشه. از این سه تا حالتی که شهید صد بیان میکنه ما باید پاسخ اون سوالی که اول بحث مطرح کردیم رو بدیم. خب نه قید نداره، میگه من تزوج امرأتن لمالها، باز دوباره این لمالها اگرم بخواید قیدش بگید مثل همون طعام زیده، یعنی به خاطر مالش، تزوج به خاطر مالش، قید تزوج است. خب از این سه تا حالت شهید صد معتقده که در مثال در قسم اول و قسم سوم ما اطلاقمون اطلاق شمولیه، یعنی کلمه مطلقی که گفتیم جا انی رجلون مررت به رجلن احل الله، ببخشید مثال دوم دارم اشتباه کردم، تو مثال اول قسم اول و مثال سوم احل الله البی یا من تزوج امرأتن لمالها یا طعام زیدن جیدون، این سه تا مثال که در قالب قسم اول و سوم هستن اینها درشون اطلاق شمولی امکان داره، اما اطلاق شمولی داریم، یعنی لفظ اسم جنس ما که مطلق است به واسطه قرینه حکمت از اون معنای اطلاق فهمیده میشه، اطلاقش از جنس اطلاق شمولی است. اما در قسم دوم اونجایی که تنوین تنکیر داره مثل چی؟ جا رجلن مررت به رجلن جعنی به رجلن، مثالایی که بود، اینجا ما نمیتونیم اطلاق شمولی بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میگی جا رجلن مررت به رجلن جعنی به رجلن، معنای وحدت در کلمه رجل انگار نهفته شده، دیگه اطلاق شمولی نداری. اما یه اطلاق دیگه داری که بهش میگن اطلاق بدلی، یعنی شما هر مردی بیاد جا رجلون صادق است، اما یه مرد باید بیاد، یا جعنی به رجلن معناش نیست که هزاران مرد برای من بیار، معناش اینه که یه مرد برای من بیار، اما این یه مرد آوردن برای من صادق است برای اینه که شما هر مردی رو بیاری. خب پس بنابراین در حالت دوم ما اطلاقمون اطلاق بدلی است نه اطلاق شمولی. شهید صد کل این بحث رو برای این محتوا مطرح کرده، همین رو بخونیم داخل متن تطبیقش بدیم. متنو بخونیم بعد تطبیق، بعد سوالاتون رو پاسخ میدم. آره تطبیقش بدیم. چشم، در خدمت. آقای اخلاقی هم سوال پرسیده. خب صفحه 245، الحالات المختلفه لاسم الجنس مما ذکرنا یتزه، از آن چیزی که ذکر کردیم. این که میگه مما ذکرنا چی بود که ذکرنا؟ همین که اطلاق به واسطه یه قرینه حکمت فهمیده میشه، نه از طریق دلالت بر وضع. یتزه که ان اسماء الاجناس لا تدل على الاطلاق بالوضع، که اسماء اجناس، این اصطلاح اسماء اجناسی که ایشون به کار میبره، منظورش همون الفاظی که برای بیان اطلاق میان. خب که غالبا هم دیگه حالا در زبان ادبیات عرب بهشون میگن اسم جنس، البته مثال نقض هم داره، حالا کار نداریم. لا تدل على الاطلاق بالوضع بل به ظهور الحالی و قرینه الحکمه. ول اسم الجنس سلاس و حالات، اسم جنس حالت داره. الاولا ان یکون معرفم بالله من قبیل کلمت البی فی احل الله البی، این که روشن. الثانی ان یکون منکرن ای منونن به تنوین تنکیر من قبیل کلمت رجل فی جا رجلون او جعنی به رجلن، این که الثانی. الثالس ان یکون خالی هم من تعریف و تنکیر، نه تنوین تنکیر داره نه الف و لام داره. خب چیه پس؟ کما فی حالت کونهی منونن به تنوین تمکین او کونهی مضافن. خب یا باید تنوین تمکین داشته باشه یا تنوین، یا اینکه مضاف باشه. مثال هم زدیم بر دوتاش. خب یلاح و یلاحظو، ملاحظه می شود که ان اسم الجنس یبدو به وضعه طبیعی و بدون تطعیم لمعناها فی الحالت الثالثه بینما یطعم فی الحالت الثانیه به شیء من التنکیر و فی الحالت الاولى به شیء من التعریف. دقت بکنید این مطلب رو متوجه می شید که اسم جنس به واسطه وضع طبیعیش آشکار می شود برای اون اسم جنس و بدون تطعیم. تطعیم اینجا به معنای از طعمه میاد دیگه، طعم و مزه. مقصود یعنی عجین شدن، یعنی بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه اسم جنس ما در حالت سوم یه معنایی داره. ان اسم الجنس یبدو آشکار می شود به واسطه وضع طبیعیش و بدون عجین شدنش با چیز دیگری آشکار می شه لمعناها فی الحالت الثالثه، برای معنای خودش در حالت سوم. معنایی داده که اصلا نیاز به قرینه و چیز خاصی نداره، ما ازش می فهمیم. این همون معنایی است که موضوع له لفظه. بینما در حالی که یطعم فی الحالت الثانیه به شیء من التنکیر، این اسم جنس ما عجین شده است در حالت دوم با چیزی از جنس تنکیر نکره ای، و فی الحالت الاولا به شیء من التعریف، در حالت اول هم که یک در واقع معنای تعریف گونه ای داره. حالا لازم نبود عبارت اینقدر سخت بیان بشه. مقصود اینه که آقا ما توی این سه تا حالت تفاوت در معنا رو میبینیم. تو حالت اول معرفه است، الف و لام گرفته انگار. تو حالت دوم تنوین تنکیر گرفته که یک معنای نکره و ابهامگونه داره. حالت سوم هم تقریبا همچین وضعی داره، اما یکم تفاوت داره با حالت اول و دوم. اما الحیثیت التي تؤم بها مدلول و اسم الجنس فی الحالت الثانیه فاصبح نکرتن فالمعروف انها حیثیت الوحده، اون حیثیتی که تؤم، باز دوباره عرض میکنم، تؤم به معنای عجین شدن، همراه شدن، اون حیثیتی که همراه شده به واسطه اون مدلول اسم جنس در حالت دوم فاصبح نکرتن، که تبدیل به نکره هم شده، اون حیثیت چیه؟ فالمعروف که انها اون حیثیت، حیثیت الوحده، یکی بودن فن نکرتو موضوعتون لطبیعت المعخوزه به قید الوحده. نکره کلمه رجل وضع شده برای طبیعتی که اخذ شده در اون قید وحدت، و لحاظا لا یمکن ان یکون الاطلاق شمولیان. اینجا نمیشه اطلاق مطلق شمولی باشه. چرا نمیشه باشه؟ چون توش قید وحدت لحاظ شده. هینا یعنی سب الامر علا نکرته، در اون موقعی که امر کلام ما منصب میشود، یعنی ریخته میشود، ساخته میشود، بیان میشود علا نکرته، بر اساس یه نکره ای. مثلا اکرم آل من، الان اکرم آل من مثل مررتو به رجلن و جینی به رجلنه، میگه عالمی را اکرام کن. آیا ازش فهمیده میشه که یعنی 20 تا عالم اکرام کن، 30 تا عالم اکرام کن؟ نه، معناش اینه که شما یه عالم اکرام کن، اما این یه دونه عالمه هر عالمی بود بود، اشکالی نداره، پس اطلاق شمولی نداره. و ذالک لعن طبیعت عالم مثلا حین تتقید و به قید الوحده، طبیعت معنای عالم در آن زمانی که مقید می شود به قید وحده، لا یمکن ان تنطبق علا اکثر من واحد و هو معنی الاطلاق البدلی، ممکن نیست که منطبق شود بر بیشتر از یک مصداق، ایه واحدن، هر مصداقی می خواد باشه. خب این معنا معنای اطلاق بدلی است، همین که من عرض کردم. وقتی میگه اکرم آل من، این ساختار به معنای اطلاق بدلی است، یعنی یه نفر رو اکرام کن که عالم باشه، اما فرقی نمیکنه چه عالمی باشه، عالم ریاضی باشه، عالم منطق باشه، عالم فلسفه باشه، عالم پیر باشه، عالم جوون باشه، فامیل باشه نباشه، فرقی از جهت تو یه نفر رو اکرام بکن، اکرم آل من امتثال میشه. خب پس این از حالت دوم. و اما الحیثیت التي تعم بها مدلول اسم الجنس في الحالت الاولى فاصبح معرفتا فهي التعیین، اون حیثیتی که عجین شده است با اون مدلول اسم جنس در حالت اول، که به واسطه اون حیثیت فاصبح معرفتا معرفهم شده است، احل الله البيع فهیه التعیین، اون حیثیت حیثیت تعیین مشخص شدنه. فلامو تعین مدلول مدخوله ها، الف و لامی که داخل می شود بر سر اسم مشخص می کنه مدلول مدخول خودش رو، و تطبقه على صورت معلوفه، و لام تطبیق می دهد مدلول مدخولش رو بر یک حالتی که در ذهن با اون ذهن انس و الفت داره. خب این تطبیق بر یک صورت معلوفه به چند صورت اتفاق میفته، اما به حضورها فعلا کما فی العهد الحضوری، بعضی وقتا اون صورت معلوفه حضور داره خودش الان، همچنان که در لام عهد حضوری اینه دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم. آقا این الیوم که مثال زدم مثال برای اطلاق نمیخوام بزنم، اما مثال برای عهد حضوری دارم میزنم. و اما به ذکرها سابقا کما فی العهد الذکری، تو عهد ذکری اینطوریه دیگه، اون صورتی که در ذهن طرف شکل میگیره که آشنام هست عهد ذکری است، قبلا ذکر شده دوباره همونو میگه. و اما به استئناس ذهنی خاص بها کما فی العهد ذهنی، یا اینکه با یک استئناس و انس و الفت ذهنی خاصیه به اون صورت معلوفه، همچنان که در عهد ذهنیه، سابقا یه مطلعی بینشون نقل و بدل شده، بعد میگه همونی که قبلا گفتم، و بعد یه الفلام باید سرش میاره. گاهی اوقات هم اما به استئناس ذهنی عام به ها، بعضی وقتا هم با یک انس ذهنی عام صورت میگیره، کما فی لام الجنس، تو لام جنس این اتفاق میفته، فعین نفذ ذهنه لکل جنسن انتباعات معینتن تشکل لونن من الاستئناس العام ذهنی به مفهوم ذالک الجنس. در لام جنس فع فنف ذهن در لام جنس اینطوریه که در ذهن شما برای هر جنسی از معنا، جنس اسد، جنس انسان، جنس درخت، جنس حجر، هر جنس از معنایی که تو ذهن شما فرض می شود، انطباعات معینه، یک سری انطباع که اینجا میگه یعنی یک سری دریافت ها. شما وقتی که یک معنای اسم جنسی رو میشنوی، به واسطه شنفتن این معنای اسم جنسی یک سری حالت هایی برای شما به وجود میان. این حالت ها رو میگن انطباع. انطباع یعنی همون در واقع حالتی که از شنفتن یک معنا در شما به وجود میاد. خب برای هر اسم جنسی در ذهن شما یه سری حالتهای معینی وجود داره که این حالتها انطباعات معین تشکل و لونن تشکیل میدهد یک نوع و رنگی از استئناس و انس عام ذهنی رو به واسطه اون مفهوم اسم جنس. بعد مثال میزنه میگه فَإِنْ قِيلَ نارون، اگه مثلا شما بگی کلمه نار رو استعمال کنی، آتش، دلت الکلمه تو علی ذات المفهوم، دلالت بر خود مفهومش میکنه آتش. اما وَإِنْ قِيلَ النار، اگه بگی النار با الف لام و اريد باللام الجنس فافاد ذالک تطبیق هذا المفهوم على حصیله تلك الانطباعات و بذالک یصبح معرفه. اگر الف و لام جنس گرفتی، افاد ذالک، این الف و لام جنس گرفتن افاده میدهد تطبیق این مفهوم را بر نتیجه و حاصل اون انطباعاتی که در ذهن شما شکل گرفته. خب به واسطه این انطباق یصبح معرفتن، اسم جنس که الف و لام میگیره معرفه میشه. ما خوندیم دیگه در خدمت شما عرض شد که ادبیات عرب گفتیم الف و لام معرفه یا عهده یا جنسه. حالا ایشون داره اینجا توضیح میده که چطور الف و لام جنس دلالت بر معرفه شدن و تعیین میکنه. مطلب جدیدی رو توضیح نمیده ایشون، تو بلاغت هم مفصل اینو بررسی کردیم. خب حالا واسم الجنس فی حالت کونه معرفتن، اسم جنس در حالتی که معرفه است، یعنی حالت اول، و کذالک فی الحالت الثالثه التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معن يصلح للاطلاق الشمولي. اینجا اطلاق شمولی داره. ولهذا اذا قلت اكرم العالم العالم مثل احل الله البيت جرت قرینه الحکمه لاثبات الاطلاق الشمولی في كلمه العالم، جاری خواهد شد قرینه حکمت برای اثبات اطلاق شمولی در کلمه العالم. پس بنابراین در حالت اول و در حالت سوم ما اطلاق شمولی داریم، اما در حالت دوم اطلاق ما اطلاق بدلی خواهد بود. خب آقا بحثمون تموم شد. الانصراف انشاءالله جلسه آینده بررسی میکنیم. دوستان، آقای شرافتمند فکر کنم سوال داشت، آقای اخلاقی هم سوال داشت. الان حرمت علیکم المیته هم از این موارده. فقط یه سوال خوبی پرسیده بود آقای اخلاقی اون بالا، من یادم نیست، خودش بگرده پیدا کنه دوباره بپرسه که شاید برای بقیه دوستان هم مفید باشه. جانم بفرمایید.
این الان یکی این که فرق بین دو تنوین رو نفهمیدم، یعنی الان یک اسم با تنوین دارن جلو، من از کجا میتونم بگم این الان تنکیره یا تمکینه؟
فرق بین حالت دوم و سوم.
بله
ما هم نفهمیدیم،
میگم ما هم نفهمیدیم، یعنی که شهید سعد ملاک نمیده که ما بفهمیم، فقط از معنا میشه فهمید. مثلا شما وقتی میگی جا رجلان، واقعا مشخصی که منظور این نیستش که ده بیستا مرد اومد، منظور این که یه مرد اومد، اما مشخص نیست این مرد کیه. اما وقتی مثلا میگی که من تزوج امرأتن، یا میگی قولان معروفان، منظور این نیستش که یه امره، یا منظور نیستش که یه قول معروف، یعنی همه یه قولهای معروف.
یعنی باید ببینی شمولیت بهش میخوره یا نه؟
میخوره یا نمیخوره. اما ایشون دیگه ملاک لفظی نداده. سوال خوبی پرسید احسن، متاسفانه ملاک لفظی نداده، ولی با همین ملاک معنوی کارمون حل میشه.
سوال دوم اینه که این شغل رو روی چیز میشه تطبیق بدین؟ مثلش روی قسم سوم، روی مثالش،
مثال تنوین تمکینش یا مضافش؟
دوتاش.
آه دوتاش. خب ببینید، تنوین تمکینش، من تزوج امرأتن، کسی که با یه خانومی ازدواج بکنه. خب آیا منظور اینه که کسی که با یه خانم ازدواج بکنه؟ یعنی اگه با دو تا خانم ازدواج بکنه، با سه تا خانم ازدواج بکنه، با چهار تا ازدواج بکنه، آیا این حکم برش بار نمیشه؟ قطعا بار میشه. پس شمول داره نسبت به تمام خانوم ها، فقط یه خانوم نیست. این یه مسئله. دو، پس تنوین تمکین چرا نمیشه؟ بعضی وقتا شما ازدواج موقت میکنی، آیا شامل اون نمیشه؟ ازدواج موقت تا بی نهایت شامل میشه. خب مثال دوم، طعام و زیدن جیدون. کلمه طعام و زیدن اگرچه که محسس شده به حصه زید، یعنی طعام زیده، اما خودش اطلاق شمولی داره، یعنی منظور نیستش که فقط یک طعام از طعام زید خوب است، بلکه همه غذاهای زید خوبه. آشپزیش اینقدر خوبه، مثلا قرمه سبزی، قیمه، ماکارونی، نمیدونم کتلت، شامی، اولویه، همه رو برای درست کنه، همش خوبه. پس اطلاق شمولی، اطلاق بدلی نداره، یعنی توش قید وحدت لحاظ نشده است.
مثلا فقط قرمه سبزیش
خوب، مثلا قرمه سبزیش فقط خوب باشه. خواهش میکنم، سلام باش. آقای اخلاقی شما بفرمایید.
آجا این که الان یه تنیف کلامی که اولم گفتی این سوال اولم بود، این الف و لام تو حال تنبه ولی حسن باید استقراق باشه.
اصلا اگر الف لام استقراق باشه که دیگه نمیشه لفظ مطلق، میشه عموم. میشه عموم به خاطر اینکه ما گفتیم الفاظ عموم الفاظی هستن که به معنای موضوع لهشون دلالت بر شمولن. اگه شما الف لام استقراق گرفتی، زار افراد گرفتی، دیگه اطلاق با اطلاق ثابت نمیشه که اینجا فراگیری وجود داره، که بلکه به واسطه موضوع له لفظ الف و لامه که داری میگه اینجا فراگیری وجود داره. روشنه؟
الان شما میگید حرمت علیکم المیته، الان این الف و لام، الف و لام، این الف و لام عهد ذهنیه، عهد ذکری، عهد اصلا عهد
جنس، الف لام جنسه، الف لام ماهیته، الف لام جنسه.
خب اونم میرفتی رو شما استقراق.
نه استقراق تو جنس که فراگیری وجود نداره که تو موضوع لحش دلالت فقط بر ماهیت میکنه.
استقرار دو نبود، یکی استقرار جنس، یکی استقرار جنس بود،
افرادی، صفاتی، جنس.
خب
خب الان مشکلش چیه؟ توی جنس قطعا اطلاق فهمیده میشه، اما توی افرادی، توی صفاتی هم که هیچی، اصلا صفاتی هم کارش نداریم. افرادی موضوع لهش دلالت بر تمام افراده، شما میتونی ازش بگیری اینا موضوع الله رو؟
ما جرمون کل میذاشتیم
باری کلا ای خدا پدر و مادرت حفظ بکنه. اصلا لفظ کنه از جمله الفاظ عمومه نه اطلاق.
ولی توی اون آخر اینجا نبود.
بله
توی جنز ماهی اما درست شد بس فقط باید عهد باید اون باشه
یا باید جنس باشه یعنی ماهیت یا باید عهد باشه.
بعد این که الان مثلا یه بند خدای الان اونجا مثلا شما میگید که من تزوج امرأتم لمالها. الان خب این فرد که نمیتونه بره با تک تک با همه زن ازدواج کنه که
درسته
نمیتونه بره با همه زن نمیتونه
تو نمیتونه با چهار تا زن ازدواج کنه.
خب نه کنه بالاخره اون چهار تا زن یه قسمی از قسم کل زن دیگه همه زن ها که نیستن.
سوال من رو جواب بده سب کن. الان من تزوج امرأتم مقید به قید وحدت مثل جا رجلونه؟
نمیم برم.
الان من تزوج امرأتم مقید به قید وحدت یعنی فقط با یه زن ازدواج میکنه؟ یعنی اگه یه نفری با یه زن ازدواج بکنه و کله الله الیه واقعا معنا نمیشه. برفرضم شما نسبت به مثال مناقشه داشته باشید در مثال که البته این مثال خیلی روشنه که اطلاقش اطلاق شمولیه. مثال دیگه قول معروفان خیر من صدقت یتبعها اذن. یک سخن خوب و حسن این بهتر است از یک صدقه ای که همراه با یک اذیت و منتی باشد. این قول معروفان از شما سوال می‌پرسم یعنی یه قول معروف یا نه شمول داره نسبت به همه قول‌های معروف.
خود قول معروف بازم تایید قول معروف
عرض کردم اینم که توضیح دادم اطلاق و تعقید نسبیان. نسبت به معروف بودن مقید شده اما نسبت به خود حسه قول معروف اطلاق داره به مصادیقش یا نه؟ تمام شد. خب خواهش میکنم 8:04 است. 8:15 تشریف بیارید در خدمتون هستیم.
چشم
یا علی التماسی دارم.